خیلی از ارگان ها، نهادها، سازمان ها کنار هم قرار بگیرن تا این طرح موفقی باشه. الان درباره معیشت صحبت کردن، توی الگوی کشت ما راجع به تخفیفات و یک سری مشوق ها هم صحبت شده، اما یک سری نکات دیگه هم هست که باید حتما باید رعایت بشه. این مدیریت بین بخشی یک قسمتش تامین کود هست، یک قسمتش تامین اون نهاده ها هست، یک قسمت دیگه‌اش گمرک هست، یک قسمت دیگه‌اش خیلی از ارگان ها و نهادها باید کنار هم قرار بگیرن، مثل ساعت کار کنن تا به ما زمان خوب و به هر حال منافع ملی حداکثری رو به ما تحویل بدن. چقدر سایر ارگان ها نهادها در این مدیریت بین بخشی تعریفشون به جا هست و چقدر همکاری خواهند کرد به نظر شما؟
ببینید، با اذعان به صحت فرمایش حضرت عالی که واقعا یک مدیریت بین بخشی و یک هماهنگ کننده برای همه نهادهای دخیل در این موضوع، در موضوع الگوی کش لازم هست، اما همونطوری که مهمان محترم به برنامه اشاره کردن، ما اون آهن ربایی که حتی اگر هیچ کدوم از این هماهنگی هم نباشد، اون آهن ربا تمام ذرات پراکنده رو جمع میکنه و الگوی کش رو به راحتی اجرایش میکند، بحث اون ما به تفاوتی است که ما کشاورز رو میخواییم ملزم بکنیم مثلا به جای ذرت دانه روغنی کشت بکند، به جای برنج مثلا محصول کمانبر دیگری رو جایگزین بکنه. اون ما به تفاوت رکن کار است که همه مسائل حول اون محور میگرده. خود این مسئله خرید گندم و قیمت واقعی یا نسبتا واقعی که امسال اتفاق افتاد نشان دهنده این است که این کار شدنی است. یعنی عمده مسئله این است که ما از حیث اقتصادی کار رو خالی بکنیم که وقتی کشاورز چرتکه میاندازه ببینه میصرفه و اطاعت از اوامر حاکمیتی برای جایگزینی بعضی از محصولات جای کشت قبلی برای او صرفه داره، چرا که کشاورز هیچ تعصبی روی هیچ کشتی ندارد. اگر ببیند مصلحت حاکمیت، مصلحت خصوصا منابع آبی ما که واقعا امروز داره مورد تهدید قرار میگیره. حالا بر این اساس من دو تا مطلب رو اشاره بکنم. دیشب هم با وزیر مفصل صحبت میکردیم در این رابطه، بعضی کارهایی که امروز داره اتفاق میفته، بحث مثلا بخشودگی آب‌بها یا مرغ‌بهایی که دیده شده است، یا بحث حمایت یارانه‌ای در بحث کود و بحث تسهیلاتی و مسائلی از این دست، یا حتی از اون طرف بعض سختگیری‌ها مثل عوارض برای مازاد تولید برای بعض محصولات آبری که اتفاق افتاده است، اینها من فکر میکنم گام اول ما.
البته در مثل گندم رو اگر ما آسمان بریم و زمین بیاییم باید
از زیر سنگ هم که شده است بحث ما به تفاوت رو و اون خرید تضمینی رو قطعا انجام بدیم. ما اینجوری که در خبرها میخوندم
تا سال 1990
روسیه با اون تو وسعت اراضی کشاورزی خودش وارد کننده بود، امروز 140 میلیون تن داره گندم تولید میکنه. در بحث گندم اصلا ما حرفی نداریم، قطعا باید به هر کیفیتی هست کار را جلو ببریم. مسئله ای که الان در پاسخ دقیق به سوال حضرت عالی هست این که خب
خود این که معاون اول ریاست جمهور مسئول این کار شده است، در استانها شخص استاندار مسئول شده، این هماهنگ کننده و سرخط کننده همه کسانی که دخیل هستند در اجرای این کار مهمه. نکته بعد این که ما در چیزی که وزیر محترم به جد در هیئت دولت دنبال هستند که این انشاءالله اجرایی خواهد شد، بحث این که در بودجه 1402 اعتبارات لازم رو با واقع بینی، نه فقط یک پیش بینی فضایی و یک در خلأ بیان تصمیم بگیریم، با یک دید واقعی بحث بودجه‌ای که در این رابطه لازم است رو اختصاص بدیم. البته خب یقینا چون به جد وارد شدن در این عرصه چالش ها و تنگناهایی رو پیش روی ما قرار خواهد داد، شاید بعض مناطق خاص باشد. مثلا تو خود اصفهان من یه برآوردی میکردم، واقعا مناطق مختلف خیلی متفاوت است. ما لنجانات رو داریم، فلاورجان رو داریم که کشت های خاصی رو مثلا برنج یا بعضی محصولات جالیزی رو کش میکردن، امروز جایگزینی حالا مثلا محصولات گلخانه یا مثالی از این دست شرایط خاص خودش رو دارد، اراضیش کوچیک سازی شده است، قطعات خیلی ریزه، مسائل خاص رو داره. اما به شکل کلی این 18 استانی که در دستور کار قرار گرفتن امروز الحمدلله تصمیم جدی است. علاوه بر این اساساً امنیت غذایی و اوضاعی که در دنیا داریم میبینیم الزام میکند ما رو که در این راستا پیش بریم، چرا که هیچ حساب کتابی روی مسائل عالم و دنیا نمیشه کرد و ما اگر نتوانیم مسئله امنیت غذایی خودمون رو در داخل تامین بکنیم، در مشکلاتی که توی دنیا پیش میاد در هر زمان با چالش مواجه میشیم. ولی یقینا بحث اینکه مسئولیت کار با عهده معاون اول قرار گرفته است، بحث اینکه بودجه و اعتبار به شکل واقع بینانه داره در 1402 به برنامه هفتم دیده میشه. وزیر محترم نشان داد که در بحث خرید تضمینی گندم پای کار توی هیئت دولت جانانه دفاع میکنه. اینها همش تلیعه‌ای است که انشالله ما آینده این کارگروه و این دلیلی که دیروز رونمایی شد رو انشالله روشن
می‌بینیم. انشالله. من تمام نیت و تمام صحبت بر این هستش که ما به منافع ملی حداکثری دست پیدا بکنیم. اگر اشکالات، اگر ایرادات، اگر به هر حال یک سری سوالات و ابهامات مطرح نشه، براش نمیشه پیش بینی کرد. از باب این هستش. می‌خوام یه سوال بپرسم. آیا خدای نکرده ممکن هست مثلا ما یک سال دیگه، شش ماه دیگه با حضرت علی و سایر اعضای کمیسیون مثلا سوالی رو، موردی رو، موضعی رو مطرح کنیم یا آقای هاشمی بیان مطرح کنن اینجا و اینجا بگیم که آقا توی این الگوی کشت مثلا عرض میکنم به عنوان مثال، حتی فرض محال سازمان آب منطقه‌ای مثلا اینجا به تعهد خودش عمل نکرد، در اینجا اگر نتونسته موفق بشه میخواد اینکه فلان ارگان فلان نهاد به تعهدش که در الگوی کش داره عمل نکرده، آیا ممکن هست با این حرفا رو برو بشیم؟
خیر، به هیچ وجه. یعنی واقعا الان ما تمام مواردی که دیده شده الحمدلله مدیران سر خطن به جد دارن عمل میکنن. تنها جایی که ممکن است با مشکل برخورد بکنیم عمدتا توی اون ما به تفاوت اقتصادی کاره، یعنی بلا الان تو بحث های کنترل هوشمند، بحث منابع آبی، هم وزارت نیرو و آب منطقه ها به جد اومدن وسط کار و تو میدان هستن. من از حیث مدیریت و تصمیم جدی نظام شکی ندارم که همه پای کار هستن. باید سعی کرد که تو منابع مالی این کار و اینکه کشاورز بداند میصرفد برای او و افق بلند مدت خودش رو پیش بینی کنه، اگر این مسئله رو به جد دنبال بکنیم انشالله این طرح با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم حاج آقای نقدری، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم. صبح از تادی بخیر. متشکرم، خدا نگهدار. جناب هاشمی سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید، از توضیحاتتون هم متشکریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
هفته 37 دقیقه هست. تبریک عرض میکنیم هفته وحدت و پیشاپیش میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام رو و میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان دانشمندمون جناب فرهمند که از نویسندگان و اساتید مسائل فرهنگی و دینی هستن. جناب فرهمند سلام عرض میکنم، صبح از تالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. میلاد نبی مکرم اسلام و حفیظ گرامیش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هفته وحدت را به همه مسلمانان جهان اسلامی، خصوصا ایران اسلامی تبریک می‌گم.
سپاسگزارم. ما در آنچه که حضرت عالی در مسائل مختلف در جاهای مختلف مطرح کردید، در مکتوبات حضرت عالی درباره اهمیت و بزرگ بودن این ایام زیاد خوانده ایم و شنیده ایم. می‌خوایم هم صحبت شما بشیم، بشنویم فرمایشات شما رو در باب هم هفته وحدت به ویژه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام.
ببینید، کلمه وحدت یک واژه آشنا به ذهن است که شنیدن در هر ذهن که بی‌غرض باشه نوعی رضایت و موافقت را به همراه می آوره. وحدت یک عوامل اصلی بازیابی اقتدار جهان اسلام است. می تونیم در سایه وحدت و برادری اسلامی که عزت و عظمت جامعه اسلامی می تواند جلوه کند و مشکلات فراوانی که مسلمانان را حل کند. ببینید، بدون شک رسیدن به وحدت اسلامی یک نیازمندی ها را داره. عبور از موانع سخت داخلی و خارجی است که با ایجاد بسترهای فکری، هنری و لسانی و سیاسی در فضای کشورهای مسلم به این امر مهم دست یافت. ببینید، ما با
جناب فرهمند در میونی کلامتون بیان ببخشید، اصطلاح شما هم انعکاس داره، هم انگار یه نمیدونم به چه نحو هست که
ما تو مسیر کنفرانس تحت وحدت هستیم. میگه تو مسیر هست ببخشید. حالا
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. میونی کلامتون رو بدم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، کلمه توحید و توحید کلمه هر مسلمانی که به کلمه توحید اعتقاد داره و خود را تابع دین و دین محمد میدونه باید کلمه وحدت را هم قبول داره. ببینید وحدت تنها به حوزه جهان اسلام مرتبط نمیشه، بلکه به بشر امروز بیش از هر چیزی نیازمند همگرایی وحدت داره در موضوع و مسائل خود است و توصیه های قرآن و روایت بیان داره اهمیت وحدت در حیات بشر است. ببینید قبل از اینکه ما مسلمان باشیم خداوند در بشریت کلمه کرمنا را گذاشته و به خودش تبریک گفته فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی وظیفه هر بشری که احترام به هم نوع خود هست خصوصا مسلمانان جهان اسلام. ببینید وقتی که ما کلمه اسلام رو میاریم، اسلام میگوید هر مسلمانی با هر گرایشی که داره حول محور خدای واحد، کتاب واحد و پیغمبر واحد جمع شدن. اسلام با تفکر خودمحوری و تفکر جدایی طلبی مخالفه. امت اسلام باید با هر ملیتی و گرایشی داشته باشن باید حول محور وحدت را حفظ بکنن تا دشمنان اسلام و بشریت نتوانند خدشه‌ای وارد بکنن. به خاطر همین یکی از عوامل اصلی اسلام ما در حال جامعه اسلام اینو داد، تدوین دینه. بعد از دین تمدن نوین اسلامی که ما باید اون تمدن که پیامبر اسلام برای امت خودش هدیه کرده، سیره نبی مکرم اسلام هست که ما باید در حول محور تمدن نوین اسلام باشیم. جامعه اسلامی ما رو به افزایشه، ما داریم با جامعه کنونی خودمون باید راه برویم و این میطلبه که تمدن نوین اسلام رو به نسل آینده خودمون اشاره کنیم و به اونها عدالت. و یکی از این کارها عدالت و آزادیه. ببینید ما وقتی که در دین خودمان عدالت و آزادی داشته باشیم، این دو عامل رو باید داشته باشه. عامل اول توحید و یگانه پرستیه. ببینید شعار همه ما آزادیه، ولی در کنار آزادی اگر توحید و یگانه پرستی نباشه، همین آزادی به انحراف کشیده میشه. اگر اینها نباشه پای ظلم و ستم میاد. حقیقت عدل در سایه توحید و یگانه پرستی گفتیم. عامل دوم هم عشق و محبت به انسان هاست. ببینید وقتی خداوند به بنده خودش به بشریت عشق می‌ورزه، وقتی که پیامبر نبی مکرم اسلام به امت خودش عشق می‌ورزه، این عشق و محبت به انسان‌ها زمانی که انسان‌ها به همدیگر باید محبت عشق ورزن، عشق به خدا و رسول خدا و اهل بیت و اصحاب آن. وقتی که من طلبه، من دانشجو، من یک فرد بشریت میگم به خدای خودم عشق می‌ورزم، به پیامبر خودم عشق می‌ورزم، ولی بی احترامی به بشر خداوند انجام بدم، خودم را جزء امت پیامبر نباید بدانم. این رو باید پیامبر، وقتی که ما میگیم پیامبر تجلی عشق بود، خب ما امت همون پیامبریم، باید عشق به بشریت ده، به امت محمد باید عشق بگذاریم که این هم میطلبه که محبت به انسان ها به بشریت هسته. این پیدا بشه وحدت خود به خود ایجاد میشه.
امید خدا. سپاسگزارم از حضرت عالی. باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی. سلامتی داریم. التماس دعا دارم.
تبریک عرض میکنم انشالله که در سایه قرآن و پیامبر اهل بیت باشیم
انشاءالله. انشاءالله صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
بزرگوارین بزرگوار محترم.
می‌خوایم درباره خودرو صحبت بکنیم. توی هفته گذشته موضوعات مختلفی حول محور خودرو مطرح شد در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها. صبح هم اول برنامه هم رجایی خبرهایی که خوندن، یک خبر هم درباره اون مسئله آپشن و درباره خودرو خوندن و که به هر حال اعلام شد مقدارم طنز و تلخ درش وجود داره. ما امروز داشتیم که توی خبرها، البته روزهای گذشته داشتیم، خودروی 207 اتوماتیک به 600 میلیون تومان رسیده. می‌خوایم با دو مهمان ارجمند هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر روح الله عزت‌خواه، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای علی نیلی، دبیر محترم اقتصادی اتحادیه خودرو. جناب عزت‌خواه سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون.
متشکرم از شما. آقای نیلی سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. صبح شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. من با جناب عزت‌خواه طرح مطلب انجام بدم. آقای عزت‌خواه، الان خودروی 207 600 میلیون تومان رسیده. حالا اینکه توان وجود داره وجود نداره، اینکه به چه وضعی هستیم، چرا خودروسازهای ما به این حالت اومدن، توی خبرگزاری‌ها امروز داشتیم که مدیر عامل یکی از شرکت‌های خودروسازی برگشته گفته که آنچه که ما اینجا داریم روی خودرومون می‌ذاریم تو کشورهای دیگه، در کشورهای پیشرفته به عنوان آپشن اصلا مطرح میشه، اینکه اصلا این آقای مدیر عامل اصلا یعنی واقعا به حوزه خود رو مسلط هست که چنین حرفی زده یا نیست، اینها رو الان نمیخوایم صحبت کنیم. عرض این هست وقتی این اعداد و ارقام مطرح میشه، نمایشگر قدرت پول ملی هست. من چند روز پیش داشتم توی یکی از خبرگزاری ها و رسانه ها مطلب تاریخی می‌نویسن، نوشته بود که یک زمانی در سال 1923 اگر اشتباه نکنم 22، یک دلار شده بود مقابل 1 میلیارد مارک آلمان. حالا به هر حال آلمان در شرایط بدی بود، در شرایط اوضاع احوال پس از جنگ اول بود، همه اینها نشون قدرت اقتصادی یک پول هستش. ما با این کار خودمون داریم آسیب میزنیم به اعتبار و ارزش و اسم پول ملی خودمون. اگر اشتباه عرض میکنم بفرمایید جناب عزت خواه. صدای ما رو ندارن، نمیشنون. آقای نیلی، شما چقدر با عرایض بنده مخالفید یا موافق؟
ببینید آقا، من فکر کنم همون موضوعی که فرمودید نمیخواین همونی صحبت کنیم، بحث اصلی همونه. یعنی واقعا الان ما یه شرایطی درست کردیم در کشور که نه تولید کننده راضیه، نه مصرف کننده راضیه، نه سیاست گذار که دولت باشه راضیه، نه نهاد ناظر که
میدونی چرا گفتم ما که با هم حالا داریم راحت صحبت میکنیم، میدونی چرا گفتم راجبش صحبت نمیکنیم؟ به خاطر اینکه هر وقت با اینها با دوستان صحبت کردیم، هر وقت با خودروسازا صحبت کردیم، هر وقت وزارت تمطیه که نمیان الحمدلله ولی من نه که نمیان روی خط، ولی هر وقت با خودروسازا صحبت کردیم میدونید چی گفتن؟ آقا فلان چیز گرون شده، اون گرون شده، وقتی این گرون شده آن گران شده، طبعا قیمت تمام شدم گران شده و طبعا وقتی قیمت تمام شده گران بشه. این صحبت تکراری هستش. اگر قیمت تمام شده گران هسته، شما باید از کیفیتتون بزنید. شما که دارید افزایش قیمت میدید، بعد تازه ملت هم میذارن.
یه بحث خیلی مهم به نظر من، اگر که در واقع لطف دارید شما ببینید، این حوادث این چند هفته اخیر یه نکته رو در واقع باعث شده که همه مسئولین کشور تکرار کردن و اون اینه که ناچار هستیم که با هم گفتگو کنیم و همه، هم ریاست محترم جمهور، هم رئیس محترم قوه قضاییه و هم رئیس محترم مجلس از این صحبت کردن که باید صدای مردم رو بشنویم و ببینیم که از چی عصبانی هستند، به چی اعتراض دارن. من فکر میکنم یکی از اصلی ترین حوزه هایی که میشه در بحث زندگی مردم و اون چیزی که به هر حال باش سر و کار دارن بهش پرداخت، همین بحث خودروه. ببینید ما در طول این سالها حتی یک گزارش رسمی نداشتیم که بدونیم قیمت تمام شده خودرومون چقدره، هر کدوم از این خودروهای ما چقدر ارزبری داره، که بحث تحریم چقدر افزایش قیمت داده. در فقدان این گزارش ها، خب هر در واقع بالا پایینی که در اقتصاد ملی اتفاق می افته به دلیل متغیرهای درونزا یا برونزا، ناگهان خودرو تغییر، یعنی قیمتش تغییر میکنه بدون اینکه مصرف کننده این وسط نقشی داشته باشه. من عرضم این بود که خود تولید کننده که راضی نیست، میگن قیمتامون خوب نیست، مناسب نیست. هنوز الان صحبت 60,000 تا 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته شونه. مصرف کننده راضی نیست، رگولاتور راضی نیست، نهاد نظارتی که دولت، پلیس راهور و محیط زیست باشه راضی نیست. متاسفانه ما یه چیزی در کشور درست کردیم که به نظر میرسه توی همون سیستم تعارف و بعد هم به محض اینکه صحبت میشه، متاسفانه این دوتا خودروساز عزیز ما نظام ملی رو به نظر میرسه که گروگان گرفتن با بحث های مثلا کارگریشون یا اینکه به هر حال ممکنه که ایجاد بحران‌های اجتماعی اقتصادی بشه. دائما نظام ملی در معرض تهدید این دوتا خودروساز بزرگه. من فکر میکنم این فرصتی که اخیراً پیش اومده که در واقع نظام اعلام کرده که آماده شنیدن نقاطیه که مردم به هر حال ازش ناراحتن و شاید هیچ جایی نیست که صداشون شنیده بشه، یکی از جدی‌ترین بحثاش بحث خودروست که مجلس هم میتونه بهش بفرده.
سپاسگزارم، ممنونم جناب نیلی، صحبتون بخیر باشه، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
درود، سلامتی.
خب آقای عزت‌خواه که ارتباطمون باهاشون قطع شد، دوستان خودروسازمون هم که روی خط نمیان احتمالاً باتریشون تمام شده چون موبایلشون خاموش شده، جان بهم میفرمایند که موبایلشون خاموش شده، احتمالاً به خاطر حالا این موضوع روی خطمون نیومدن و نتونستن ادامه صحبت بدن، ولی به هر حال یک جایی باید مسئولان خودروساز کشورمون پاسخ بدن، همونجوری که وزارت جهاد کشاورزی به مطالباتی که از حوزه مردم و مجلس مطرح میشه پاسخ دادن، وزارت صنعت هم یک بار بیاد تکلیف این موضوع رو روشن کنه و با خودروساز بشینه صحبتشو بکنه و به سرانجام برسونه. خودروی 207 600 میلیون تومان به عبارت خیلی ساده یعنی 20000 دلار تو خود کشور فرانسه هم این خودرو که الان اصلا نیستش، این خودرو یعنی همون 206 پلاس به قیمت 20000 دلار عرضه نمیشه. و اون خبرم که خانم رجایی صبح گفتن که مدیران خودروساز برگشتن گفتن خیلی از امکاناتی که رو خودروی ما هست به عنوان آپشن هست، امیدواریم که دستیابی منافع ملیمون مطمئن نظر همه افراد باشه، خودروسازمون، تولید کنندمون، مسئولمون، من مصرف کننده. صبح بخیر، در خدمتتون هستیم.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای ای خدا وقتی میسند میسند باور کن به خاک آقا بنده کفش یادمه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
خانه امن و همصحبت همیشگی ما سرکار خانم دکتر محمدی که از آنچه که مطرح میکنن باید به نفع بهبود اوضاع احوال خودمون شخصیت خودمون استفاده کنیم. خانم دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که حال شما خوب باشه. فرا رسیدن هفته وحدت رو به شما و همه مخاطبین عزیز تبریک میگم و امیدوارم که اولین و مهمترین چیزی که از پیامبر یاد میگیریم مهربانی کردن به هم دیگه
باشه. انشالله ما سلسله مباحثی که شما کمک میکنید و مطرح میکنید در حوزه سواد عاطفی رسیدیم به بحث اعتماد و اینکه باید صادق باشیم، هم این صداقت رو نشون بدیم هم احیانا با خودمون هم اول باید صادق باشیم. بفرمایید که برای اعتماد چه کارهای دیگه ای لازمه؟
در مورد صداقت صحبت کردیم. من یه تعدادی پیام داشتم که سوال کرده بودن که ما از صادق بودن هیچ خیری ندیدیم و احساس میکنیم که باید در دنیای امروز خیلی صداقت به خرج نداد و آدمهایی باشیم که دو پهلو اصطلاحا زندگی کنیم. من در پاسخ به اینها میخوام بگم اتفاقا اشتباه ما از همینجا آغاز میشه. اگر کسی در مواجهه و برخورد با ما صداقت در رفتارش وجود نداشت، در کلامش وجود نداشت و شما صادقانه با او معاشرت کردین، بعد احساس کردین ضرر کردین، اینجا شما مقصر ماجرا نیستید، او مقصره. و متاسفانه در عرف اجتماعی ما یه چیزی جا افتاده که به اون آدم‌ها آدم‌های زرنگ میگن و اون آدم‌ها آدم‌های قوی میگن، در حالی که من معتقدم اون بالاخره یه جایی به بن‌بست زندگیش میرسه و کسی که صادقه همواره با آرامش زندگیشو اداره میکنه. یه نکته ای رو به جوان‌ترها بگم، اگر احساس میکنن که یه جایی تو زندگی به پدر مادرشون راستشو نگفتن یا ترسیدن از اینکه مؤاخذه بشن و درست به اون چیزی که بود اشاره نکردن، فکر نکنن که پدر مادر اونجا متوجه نشد یا حتی اگر هم متوجه نشد اینها برنده ماجرا. یه جایی تو مجبور میشی در مورد اتفاق افتاده توضیح بدی، بعد اونجا اگر رویه دروغ گفتن و به هم بافتن و در واقع نفهمیدن طرف مقابل رو فرض کنی، قطعا تو بازنده اون ماجرایی. میخوام به یقین به شما بگم نسبت به چیزی که در جلب کردن اعتماد دیگران سماجت دارم و تاکید میکنم داشتن صداقت. شما وقتی صداقت دارین خودتون یک آرامش ذهنی رو کسب میکنین که میتونین از طریق اون چیزهای دیگر رو برای خودتون بیارین، مثلا یه رابطه دوستی سالم، یه رابطه کارفرمایی سالم، یک رابطه خانوادگی سالم. یه نکته خیلی مهم و پررنگ رو بگم، ما به خاطر دیگران خودمون رو خیلی تو زحمت میندازیم. تو زحمت یعنی اذیت میکنیم. من ساعت قرار کاریم رو میندازم 7 صبح در حالی که میدونم 7 صبح نمیتونم بیام، ولی چون او صبحانه خوردن رو دوست داره به خاطرش 7 صبح قرار میذارم. بعد در تمام تایمی که ما هم قرار داریم من آدم خیلی شاد و بشاش و سرحال نیستم. بعد که این ارتباط قطع میشه اون به من گله میکنه که ای تو که نمیخواستی صبح زود نمیومدی. ببینید یعنی ما از چند جهت یک ماجرایی رو از دست میدیم، در حالی که قبل از هماهنگی خیلی راحت و صادقانه میتونستم بهش بگم من برام امکان‌پذیر نیست که صبح های زود از خواب بلند شم، برام امکان‌پذیر نیست صبح زود مرخصی بگیرم، برام امکان‌پذیر نیست صبح با کسی بنشینم و صبحانه بخورم. و بعد از اون فرد میتونست زمانش رو با تو تنظیم بکنه و یک قرار دلچسب رو داشته باشه. همین نکات ریزی که گاهی وقتا ما احساس میکنیم اهمیتی نداره، وقتی بعدها بهش فکر میکنیم یک اتفاق بزرگ نامبارک رو برامون رقم میزنه که پیامدهایی داره که گاهی وقتا غیر قابل جبرانه.
من یه سوال بپرسم. بله. این نکات ریسکی فرمودید، ما وقتی که اعتقاد داشته باشیم که آنچه که داریم در روابط متقابلمون میریزیم یک بنای عظیم، حالا زیبایی و زشتیش بماند برای بعد که از ابزار و مصالح چه استفاده میکنیم، خشت خشت و ریگ ریگی که داریم در مصالحمون استفاده میکنیم، اینها همون شما مسئله ریزی هستی که فرمودید، این ریگ ریگ ها تبدیل به یک عمارت عظیم میشن. یک سوال که شاید نمیدونم، شاید بهش کم پرداخته شده یا شاید من اصلا روش مطالعه ندارم، فرمودید صادق باشیم با مخاطبمون، اولا با خودمون، اول من خودم با خودم تکلیفم روشن کنم که آقا جان من صبح زود از خواب بیدار بشم مثلا نیستم، یا مثلا چه میدونم من دعوت کننده به صبحانه نمیتونم باشم، به عنوان مثال عرض میکنم، چرا ما با خودمون صادق نیستیم یا چرا نمیتونیم صادق باشیم، چرا اصلا بهش فکر نمیکنیم؟
به خاطر ترس هامون. ما آدم های پرترسی در زندگی هست.
ترس از مثلا از دست دادن یک رابطه، از دوست،
ترس از دست دادن، ترس ترک شدن موقعیت، ترس محبوب نبودن، ترس دوست نداشتن، ترس ریختن هویت و خیلی ترس های دیگه که من اگر بخوام در موردش حرف بزنم ساعت ها باید با هم گپ بزنیم. ما یه مقداری به جهت رابطه عاطفی غنی و غنی که بین شرقی ها خاصه ایرانی ها برقراره، ما به شدت آدم های پرترسی هستیم در زندگی. احساس میکنیم که ببینید اگر عامیانش رو بخوام بگم، ما خطرپذیریمون خیلی پایینه، اصطلاح انگلیسی نادرستش ریسک پذیریمون خیلی پایینه. ما عملا خیلی نگران باخت های عاطفیمون هستیم. این باخت عاطفی لزوما رابطه عاشقانه نیست، لزوما یک رابطه ماورایی نیست. ما نگرانیم اگر که صادقانه به طرف مقابل ناتوانیمون رو، من یه دفعه راجع به این صحبت کردم، ناتوانیمون رو اطلاع بدیم، ممکنه برداشت های منفی نسبت به ما زیاد بشه. خب بشه، چه اتفاقی میفته؟ تو داری خودت رو درست و صادقانه معرفی میکنی. دیگران ببینیم، ما الان تو غذا خوردن تا حدودی اینو یاد گرفتیم. من مثلا خورشت کرفس دوست ندارم، مثلا میگم من همه غذاها رو دوست دارم، من فلان نوشیدنی رو دوست ندارم، و سعی میکنیم با اون فرد مقابل این رو نشون بدیم. این اصلا چیز بدی نیست، همه آدم ها توانمندیشون با هم یکی نیست. یکی از عواملی که ما صداقت نداریم اول با خودمون به خاطر ترس از دست دادنه. من آدم هایی رو میشناسم که از بعضی از رنگ ها خوششون نمیاد ولی به خاطر طرف مقابل دارن میپوشن، بعد خودش حال خوبی نداره تو اون لباس، خودش حال خوبی در اون قرار نداره، ولی چون میخواد دوست داشته بشه بهش نیاز داره که این رو به دست بیاره. اینا یه سری اختلاله که اگر تلاش نکنیم برای رفع کردنش تا مادامی که زندگی میکنیم همراه ماه. من توی مشاوره ها خانم و آقایون مسنی رو دارم، دلم میخواد به این نکته توجه کنیم. خانم و آقایون مسنی دارم که سنی ازشون گذشته، از رابطه زندگیشون گذشته و الان دارم میان در مورد چیزهایی که از دست دادن حرف میزنن و قصه میخورن، چون نمیخواستن در جوانی آدم نامحبوبی بشن و ما متاسفانه محبوبیت رو در دوست داشتن عمومی تعریف کردیم. ما احساس نمیکنیم، قرار نیست همه ما رو دوست داشته باشن، قرار نیست همه از همه چیز ما خوششون بیاد، قرار نیست همه ما رو مطلوب بدونن. اگر به این واژه ها دقت کنیم بعد میفهمم مهمترین مسئله زندگی من منم، مهمترین فرد زندگی منم و تنها کسی که میتونه به داشته و نداشته هام کمک کنه خود منم. اگر ما اینها رو با خودمون تمرین کنیم، من فکر میکنم میتونیم آدم های صادقی باشیم و این صادق بودن کم کم جذابیت های شخصیتی ما رو پررنگ میکنه. اون وقت من میرم دنبال چیزهایی که دارم، اونا رو پررنگ میکنم، سعی میکنم بیشتر به اونها بپردازم و گاهی هم یک زمانی میذارم برای اینکه اون چیزهایی که وحشت زدم کرده رو اصلاح کنم و برگردم به نداشته ها.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونم سرکارم دکتر محمدی از توضیحاتتون، از آنچه که میفرمایید. امیدواریم که همین حرفایی که میفرمایید کما این که من برای خودم بسیار مهم هست و سعی میکنم به کار ببرم و امیدوارم شنونده هم این اتفاق براشون بیفته. متشکرم، صبحتون بخیر باشه، آخر هفته خوب داشته باشید.
امیدوارم که بهترین ها برای هممون اتفاق بیفته
ان شاء الله. صبحتون بخیر.